واحد صوت.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خيار مجلس برای بایعی که مالک باشد، برای عاقدی که مالک باشد، بلا تردید ثابت است. و اگر مالک وکیل گرفت، این توکیل سه نحوه است که انهای سگانش بازگو شد. در بعضی از این ان اقسام خیار برای موکل هست و برای وکیل نیست، مثل قسم اول. در بعضی از این اقسام طبق نظر مرحوم شیخ و همفکرانشون رضوان الله علیهم، خیار مجلس برای وکیل هست و برای موکل نیست، کما در قسم سوم. قسم دوم خیلی شفاف و روشن نبود. مرحوم شیخ در قسم دوم را به قسم اول ملحق میدونن، بعضی از محققان قسم دوم را به قسم سوم ملحق میدونن. برای اینکه به خوبی این اقسام به ذهن بیاید، یک بار خلاصه این اقسام را مطرح کنیم تا معلوم بشود که این قسم سوم ملحق به قسم دوم ملحق به قسم اول است، که مرحوم شیخ و امثالشون میفرمان یا ملحق به قسم سوم است، کما لا یخلو عن قوه. اقسام سگانه توکیل عبارت از این بود که یه وقت مالک شخصی را وکیل در اجرای عقد میکند بدون اینکه او سمتی در قبض و اقباض و تنفیذ و انجاز داشته باشد، فزدن از اعدام و نفی. مثل اینکه کسی رو وکیل میکنند در اجرای عقد نکاح که او هیچ سهمی در تعیین مهر و شرایط ازدواج اینها ندارد، فقط مجری عقد است. قسم دوم توکیل است که موکل شخصی را وکیل میکند در اجرای عقد، اولا در تنفیذ عقد، قبض و اقباض و انجاز و امثال ذالک، ثانیا اما در سلب و اقاله و به هم زدن عقد به او وکالت نمیده. قسم سوم که از او به عنوان وکیل مفوض یاد می شود، این است که مالک همه اختیارات بیع را به وکیل تفویض می کند، هم در اجرای عقد، هم در تنفیذ و قبض و اقباض عقد، و هم اگر مصلحت دید در اقاله عقد و به هم زدن عقد. این اقسام سگانه توکیل. برای اثبات اینکه خیار مجلس شامل این اقسام می شود یا نه، باید دلیل خیار مجلس را بررسی کرد. یه وقت است دلیل خیار از سنخ قبن است، او حکمش روشن است، معامله قبنی خیار دارد، هر که باشد، خود وکیل باشد یا وکیل، واقعی معامله خیاری است. یه وقتی خیار تأسیسی است که عنوان خاص در دلیل مأخوذ شده است، مثل البیعانه بالخیار ما لم یفترقا. ما باید ببینیم که این موضوع، عنوانی که در موضوع دلیل در لسان دلیل اخذ شده است، صادق است یا نه. در قسم اول همونطوری که غالب فقها رضوان الله علیهم فرمودن، خیار مجلس برای وکیل نیست، برای که او بیع نیست، او مجری عقد است، او منزله زبان مالک است. درست است که خیار مجلس تأسیسی است، اما تعبدی محض نیست. عنوان مأخوذ در لسان دلیلم عنوان بیه است، یعنی من به یدهی عقدت البیع، نه کسی که فقط عاقد باشد. پس قسم اول که وکیل در اجرای عقد است، مشمول دلیل خیار مجلس نیست. و اگر چنون که مالک در مجلس حضور نداشت، اصلا این بی خیاری نیست. البته اگر هر دو طرف وکیل این چنینی بودن و موکل های اونا اصلا در صحنه نبودن، ارتباطی با هم نداشتن، نه برای وکیل خیار هست نه برای موکل، این نظیر خیار قبل نیست که الا و لابد برای معامله باشد. اگر موکل ها در صحنه عقد در مجلس عقد حضور داشتن، بله برای اونها خیار مجلس هست، برای اینکه ربط مالکی مال اونهاست، عنوان بیه هم بینا صادق است، چون عنوان بیه بر کسی صادق است که او به تسبیب یا به مباشره بیع کرده باشد و این موکل ها به تسبیب بیع ایجاد کردن. پس بنابراین موکل ها بیان به خیار مجلس دارن و اگر یکی حاضر بود و دیگری حاضر نبود، اون یکی که حاضر است که اصیل است او خیار مجلس دارد. پس حکم قسم اول به ازلائهی روشن است. البته بله، منتها وحدت مجلس باید محفوظ باشه، وگرنه او تو خونش نشسته و اینها دارن عقد میکنن. بله حالا ببینیم که حضور، تفرق، بقا اینها با موکل هست یا با وکیل هست، نحوه چیست، یکی از فروعات بعدی است که به خواست خدا خواهد آمد. اون در زوال خیار مجلس هست، چون زوال به تفرق است. تفرق بر در فرعان است که ما مجلس رو برناشی معنا کنیم. هر جور مجلس رو معنا کردیم تفرق هم معنا خواهد شد. خب پس قسم اول به ازلائه روشنه. قسم سوم هم که بحثش تقریبا مبسوطا گذشت، اونم به ازلائه روشن بود. قسم سوم این بود که مالک همه اختیارات بیع را در اختیار وکیل قرار داد که از او به عنوان وکیل مفوض یاد می شود، هم عقد بکند، هم قبض و اقباض و تنفیذ بکند و هم اگر مصلحت دید اقاله بکند. و این شخص بیعه است و چون بیعه است خیار مجلس برای این وکیل هست. اگر مالک در صحنه مجلس، در مجلس عقد حضور داشت، حالا طبق اون دید وسیعی که قبلا ملاحظه فرمودی، یکی در مشرق عالم است، یکی در مغرب عالم، یا یکی در قعر دریاست، یکی در اوج سپهره، اینا با هم عقد میکنن. مادامی که این رابطه تلفنی یا رابطه اینترنتی یا رابطه ماهواره‌ای برقرار است، این وحدت مجلس صادقه. اما اگه کسی تو این فضا نیست، تو این ارتباطات نیست، بیگانه است. برای وکیلها خیار مجلس ثابت است، برای اینکه کل واحد منهما بیعان و کل بیعن له خیار فله خیار. اما برای موکل خیار ها هست، اینو فهمودن که برای موکل نیست. اگر موکل بیرون از فضای ارتباطی باشد، بله خیار ندارد. اما اگر در فضای ارتباطی در مجلس اینها که مجلس کل عقدن به حسبه، در اون مجلس حضور مقتصدانه داشت، نه اونجا خوابیده بود، حضور مقتصدانه داشت، حضور تاجرانه داشت، حضور بایعانه و مشتریانه داشت، بله بر او هم خیار هست. بلکه ربط مالکی بدد اوست یک، و بقیه کارها رو او به تسبیب انجام داد دو. این نظیر مواردی که در اصول میگن که موضوع باید احراز بشه، موضوع مرکب، گاهی هر دو بلوجدان، گاهی هر دو بلعصد، گاهی یکی بلعصد دیگری بلوجدان. اینجا هم بیع بر این موکل صادق است، بخشی به تسبیب، بخشی بالمباشره. حضور خودش که هست، حضور مقتصدانه هست، ربط مالکی هست، بقیه کارها هم که وکیل او انجام میدهد به تسبیب. پس هم وکیل خیار دارد، هم موکل در صورتی که حضور داشته باشد در مجلس. برای چی؟ نه، حالا ببینیم خیار چند تا خیار حق است یا یک حق است و کسرت در اعماله، که این هم یکی از فروع بعدی است که به خواست خدا امروز متعرض بشه. که آیا وکیل و موکل خیار دارن، نظیر بایع و مشتری خیار دارن، دو تا حقه، دو تا خیاره، یا یک خیار است و حوزه اعمالش کثیره. یک حق است، این حق را هم وکیل میتونه اعمال بکنه هم موکل. این هم یکی از فروعات بعدی است که به خواست خدا مطرح میشه. خب بله دیگه محافظه تفویض کرده، اما معنیش این نیست که مسلوب الاختیاره، که چون به همون مقداری که تفویض کرده میتونه همون آن او رو عزل کنه، حق عزل هم داره. وکیل مفوض معنیش این نیست که دیگه موکل حق عزل نداره، که وکیل مفوض اینه که همه کارهای او ممضاست، خودش هم حضور داره. اگه یه وقتی بدا برش حاصل شد یا یک رأی پیدا شد یا اطلاع جدید پیدا کرد که قیمت سوقی فرق کرده، فورا میتونه دخالت کنه. بله خب میگیره. پس معلوم میشه اینطور نیست که اون مسلوب القدره باشه یا حق عزل نداشته باشه. پس بنابراین توکیل به نحو تفویضم که باشه، ربط مالکی این مالک نسبت به این معامله رو قطع نمی کنه. اگر حضور داشته باشه بر او هم بیع صادق است. چرا؟ بلکه ربط مالکی که داره بیع را به تسبیب ایجاد کرده، ربط مالکی را هم که به مباشره داره، به هازا بیع اون. اگر ما گفتیم بیع کسی است که به مباشره بیع بکنه، در همه موارد اشکال پیدا می شد، در حالی که این که پذیرفته نشده. خب پس قسم ثالث به ازلائه روشن است و قسم اولم به ازلائه روشن. برابر راهی که مرحوم شیخ رضوان الله مشی کردن، در قسم اول موکل خیار دارد نه وکیل، در قسم سوم وکیل خیار دارد نه موکل، ولی حق آن است که در قسم سوم چه وکیل چه موکل هر دو خیار دارند، به شرط حضور موکل در مجلس، حضور مقتصدانه. عمده این قسم دوم توکیل است. قسم دوم توکیل آن است که وکیل سمتی دارد برای اجرای عقد، یک در بله این معنیش این است که مسلوب الاختیار نشده، این تولیت نیست، توکیله. او ولی نیست، او وکیله. بله میخواد برای اینکه همون آرام میتواند وکیل رو عزل کنه. نه منظور اینه که تفویض معنیش این نیست که این تولیت باشه، او بشه ولی، که دیگه این مسلوب الاختیار باشه. خب اما قسم دوم بی تأمل و بی نظر نبود. قسم دوم آن است که وکیل گذشته از حق اجرای عقد، حق تنفیذ و قبض و اقباض اینها رو داره، ولی حق رد و اقاله و سلب و اعدام و افنا و این تعبیرات میگن نداره. چون این چین است، مرحوم شیخ فرمود که این وکیل خیار نداره، فقط موکل خیار داره، که قسم دوم رو میخوان ملحق کنن به قسم اول نه به قسم سوم. چرا؟ میگن برای این که ما گفتیم خیار مجلس در جاییست که این ذل خیار قدرت اون را داشته باشد که اونی که به دستش رسیده پس بده. خیار در جاییست که شخص قدرت پستادن دارد، این مفروغن هست. هر کس قدرت پستادن دارد او میتواند پس بگیرد. خیار یعنی پس گرفتن. کسی میتواند پس بگیرد که بتواند پس بدهد. اینی که قبلا اصرار کردن که خیار در جایی ثابت می شود که شخص بر منقول الیه سلطه داشته باشد تا بتواند منقول الیه را پس بدهد و منقول عنه را پس بگیرد. چون خیار متفرع بر یه همچه حق است و وکیل قسم دوم یه همچه حقی ندارد، پس خیار ندارد. این خلاصه نظر مرحوم شیخ بود. نقدی که بر این مبنا وارد است این است که شما این را از کجا میگید؟ خود خیار دو زبان دارد، میگوید شما که خیار داری هم میتوانی پس بدهی هم میتوانی پس بگیری. خیار معنیش همینه. هر جا خیار جعل شده است یعنی این دو جناح بر او جعل شده، مرحوم شیخ فرمود به این که خیار در جایی ثابت است که شخص قبلاً حق پس دادن داشته باشد. هر جا که حق پس دادن نیست، حق پس گرفتنم نیست. و چون وکیل قسم دوم حق پس دادن ندارد، یعنی حق اقاله ندارد، پس برابر این خیار ندارد. و البیان برخیار عاجز از این است که یکی از این دو تا کار را بکنه: یک، برای وکیل سلطه ایجاد بکنه که تو حق پس دادن داری، از البیان برخیار بر نمیاد. دو، از البیان بالخیار بر نمی آید که جلوی الناس و مسلطون علی اموالهم مالک را بگیرد. خب اگر از البیان بالخیار هیچ کدام از این دو کار بر نمی آید، نه بر می آید که وکیل را سلطان کند، نه بر می آید که موکل را از سلطنت عزل کند، پس اون پیش زمینه‌ای که ما باید احراز بکنیم، یعنی حق پس دادن، او را نداریم. وقتی حق پس دادن نداشتیم، حق پس گرفتن هم نداریم. این مبنا باطل است که برهم شیف هم باشیم. از کجا رو میگید؟ خیار یعنی پس دادن و پس گرفتن. هر جا جعل شده هر دو طرف میاد، هم برای ذوالخیار سلطه بر پس دادن میاد، هم جلوی سلطه مالک را میگیرد. نه، اینجا چون در طول همان کما مر سابقه و معنای طولیت هم تبعیت و امثال ذلک نبود و معنای طولیت همون حکمت بود و معنای طولیت این بود که وکیل تقریبا مجری منویات موکل است، اگر موکل مصلحت ندید برای پس دادن نان میکند، در صورت من بله وکیل حق ندارد. بنابراین شما این رو مفروغ گرفتید. به تعبیر مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه میفرماد که اون چه که عنوانی که در لسان دلیل اخذ شده است البیه است. البیه یعنی من به یدهی عقدت البی، نه من به یدهی ربط المالکی، کار به این ندارد. شما از کجا میگید پس دادن باید محفوظ باشد؟ هر کس زمام بی در دست اوست خیار مجلس دارد. وکیل قسم دوم خیار زمام عقد به دست اوست، بی اون حقیقتا و کل بیین فلهو خیار فهاز الوکیل لهو خیار. نه، چون این خیار در طول خیار موکل است، یعنی به سود اوست، به مصلحت اوست، به غبطه اوست، به ارفاقا لعوست، اگر او معنی کرده وکیل حق ندارد. بله این مقدار هست، من اینکه قدری متیقنش امورده. رو این تحلیل قسم دوم ملحق به قسم سوم می شود، نه ملحق به قسم اول. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این رو که نپذیرفتن، فرمودن به اینکه وکیل در قسم دوم خیار مجلس ندارد. اما موکل چی؟ اما موکل خیار مجلس دارد، برای اینکه ربط مالکیش محفوظه. مستحضری در قسم سوم که ایشون خواست در قسم سوم که خواست برای موکل خیار مجلس ثابت کند، دو دلیل آورده بودن. یکی این که ربط مالکی محور اصلی است و برای موکل حاصل است، یک. دو، وقتی خیار برای وکیل ثابت شد، چون وکیل نائب از موکل منوبان هست، ثبوت حق برای نائب فرع ثبوت حق برای منوبعن هست. این دو، با این دو وجه فهمود لا یخلو من قوه، یعنی خیار برای موکل هم هست. ده این دو وجه، یکیش اینجا جاری است البته، دیگری جاری نیست به زعم مرحوم شیخ، چون مرحوم شیخ در اینجا برای وکیل حق قائل نشد، خیار قائل نشد. تا ما بگوییم که وقتی برای نائب خیار ثابت است، برای منوبعن هم ثابت است. اینجا فقط یه وجه دارد و این است که ربط مالکی برای موکل هست و هر کسی این ربط مالکی برای او باشد، خیار مجلس برای او هست، پس برای او خیار مجلس است. فتحصل که در قسم دوم اگر موکل در مجلس حضور داشته باشد، این خیار هم برای وکیل ثابت است هم برای موکل، و قسم دوم ملحق به قسم سوم است کما هو الحق، نه ملحق به قسم اول که مرحوم شیخ و امثال شیخ فتوا دادن. خب حالا فرع بعدی، این خیارها در مسئله خیار که گفتن فصل مقدم است یا اجازه مقدم است، اینجا اون فرع جاری است یا نه؟ اینجا اون فرع جاری نیست. در تقدیم فصل بر اجازه یا اجازه به فصل امال تعدد حقوقه. الان دو نفر که دارن معامله میکنن، یکی بایع یکی مشتری، واقعا دو تا حق دارن، یعنی حق بایع جداست، حق مشتری جداست، مستقل از هم است. همزمان یکی گفت فسخت و دیگری گفت اجزت. اینجا جای بحث است که آیا فصل مقدم است یا اجازه. همزمان اگر چنونچه فاصله زمانی باشد، اون تقدم زمانی کارسازه، اما اگر معیت زمانی داشته باشند، بحث میشد که آیا فصل مقدمه یا اجازه. اما در مسئله خیاری که برای وکیل موکل است، چند تا حق نیست، یک حق است. چند نفر حق اعمال دارند، نه وکیلی در اعمالند. وکیلی در اعمال رأسن یعنی رأسن از هر این بحث بیرونه. یک کسی خیار دارد، ده نفر را ممکنه وکیل بکنه، قاشق جناب عالی از طرف من خیار داری برو پس بده. این وکیل در اعمال می شود. مثلا یک کسی مغبون شده، یا خیار حیوان سه روز خیار داره، بعد این گوسفند در روز دوم دید که خیلی چیز نیست، به ده نفر میتونه بگه هر کدوم شما رفتید به صاحبش پس بدید. این وکیلی در اعمال است که از بحث بیرونه. اما در اینجا وکیل مستقل در اعمال است، وکیل در عقد. اگر کسی وکیل در عقد بود، از نظر بیه بودن با وکالت شده بیه. حالا که با وکالت شده بیه و واسطه در ثبوت بود طبق بحث‌های قبلی، هازا بیه اون حقیقتا، چون واسطه در ثبوت بود، به کل بیین فلهو خیار، هازا خیار، منتها یه حقه. و همین وکیل مستقلن حق اعمال دارد، موکلن مستقلن حق اعمال دارد. پس بنابراین دو تا حق نیست تا ما بگیم که فصل مقدمه بر اجازه است یا نه. نه، چون در اینجا وکیل حقی که دارد باید قبطه موکل ملاحظه بکنه، مصلحت به لحاظ موکل ملاحظه بکنه. اگر موکل فصل کرد، حق او مقدم است. اگر او اقدام که قبلا مقدم است، اگر جلوی وکیل رو گرفته مقدم است، بر اینها هست. پس بنابراین تعدد حقوق نیست تا ما بگیم فصل مقدمه بر اجازه است. حق واحد یک، اعمال حقوق متعدد است دو، این اعمال به توکیل نیست بل استقلال است سه، اونجا که در اعمال کسی وکیل میگیره از بحر بحث خارج است رأسن. اما فرع دیگه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح فرموده این است که حالا اگر چونچه ما در قسم سوم جنبشون در باره قسم سوم این فرمان فرمان، قسم اول که وکیل خیار ندارد، در قسم دو سوم وکیل خیار دارد، موکل هم اگر حضور داشته باشه خیار دارد، و قسم دوم هم که اندت تحقیق ملحق به قسم سوم است، در همین فر سهیمه. پس چه در قسم دوم چه در قسم سوم، اگر وکیل موکل هر دو در مجلس حضور مقتصدانه دارد، نه اینکه اون دارد مشغول مطالعه است، مشغول کار خودشه و اینا دارن خرید و فروش میکنن، نه این حضور مقتصدانه داشته باشه که حضور بایعانه یا مشتریانه بر او صادق باشد، حالا هم وکیل خیار داره هم موکل، حدوثاً هر دو خیار دارن، سقوط خیار به تفرق است. حال اینا چهار نفرن، هم بایع وکیل دارد هم مشتری، هم خود بایع مالک مبیع حضور دارد هم مالک ثمن، این چهار نفر حضور دارن. این خیار مجلس که بخواهد ساقط بشود به تفرق جمعی است، یعنی هر چهار نفر وقتی مجلس ترک کردن خیار مجلس ساقط میشه. یا به تفرق وکیلین است، یا به تفرق موکلین است، یا به تفرق تلفیق است، به کدوم وجه است؟ مرحوم شیخ در بین این وجوهات می‌فرماید به این که اگر این چهار نفر یکی اصیل باشه، یکی هم وکیل، این دو نفر باقی باشن، خیار مجلس هنوز باقی. خیار مجلس هنوز باقی. چرا؟ برای اینکه یفترقا صادقی است. نقدی که بزرگا مثل مرحوم آصف همکازو امثال زارش دارن این است که مگر ما به دنبال بقا هستیم؟ مگر در لسان دلیل آمده است ما بقیا همون ما لم یفترقا؟ بله، اگر ما لسان دلیل این بود که خیار مجلس است ما بقیا، شما بگید باقی بودن اهم از آن است که وکیل باشه یا موکل. در این چهار نفر اگر دو تا وکیل باقی بودن موکلا رفتن، یا دو تا موکلا باقی بودن وکلا رفتن، یا یک وکیل و یک موکل مونده بقیه رفتن، اگر بقیا بود البیانه بالخیار ما بقیا، حق با شماست. اما لسان دلیل باقی بودن را عقص نکرده، فمود البیانه بالخیار ما لم یفترقا، افتراق خاصل شد دیگه. شما دوال چی میگردید؟ اگر دارد اگه گفته باشد که ما لم یفترقا ترن کلن، بله حق با شماست، همین چیزی که عقص نشده. اونی که عقص شده افتراق، افتراق حسره. اگر لسان دلیل باقی بودن را مقایت قرار میداد، یعنی البیانه بالخیار ما بقیا، بله حق با شما بود. اما اینجا افتراق را قایت قرار داد و افتراق هم حاصل است. فتحصل در بین اقسام سگانه وکالت قسم دوم ملحق به قسم سوم است و معیار حضور هم این است که اینا در مجلس حضور داشته باشند. مجلس کلش هم به حسب، یه وقت از یه کسی در همه اون سالون یا اتاق حضور دارد اما خوابیده است، این رو نمیگن حضور. یا حضور دارد، دارد مطالعه میکند، ازش منصرفه. هر جا که ما شک کردیم که البیان بالخیار ما لم یفترقا شامل میشد، مرجع اصالت اللزوم است که قبلا احراز شده و ثابت شده. باید حضور مقتصدانه داشته باشد که بگن، چون این تناسب حکم موضوع ایجاد میکند که حضور، حضور بایعانه باشه، حضور مشتریانه باشه. درباره بله، برای اینکه ایشون باقی بودن که عقص نشده. نه، این که بل جمله یا فل جمله که عقص نشده، که با افترق حاصل شده. بله، افترق حاصل شد دیگه. بله بله بله، قبول کردی. بله بله بله، چهار تا حقی داریم، دو تا حق هست ها. خیلی خوب، چهار تا حق نیست. بسیار خوب. همشون ندارد که افتراق، افتراق حاصل شد. افتراق حاصل می شود به بروب بس. اگر چنون چه گفته بود افتراقا ترن و کلن، بله. اما اگه اصل افتراق قایت قرار داده شد، افتراق حاصل می شود به بروب بس، چون باقی بودن که عقص نشد که. اگر چون مرکب ینتفی به انتفاع عهد ایزاش، اگر گفتن این جمع مادامی که بعضی از این هم باقی باشن محفل دایر است، بله درست. یا اگر گفته باشن همشون رفته باشن، بله جا اشکال هست که همشون نرفتن. اما اگر گفتن افتراق حاصل بشه، افتراق سلف وجودیش حاصل شد دیگه. چرا وجود مبارک امام باقر دو قدم راه رفته؟ بانک افتراق بعض بود، نه افتراق کل. نه، دو تا بقیه است. بانک کار خودش انجام داد، چون این آخر این شخص نشسته، این چون شخص نشسته، بانک نشسته، معذرک حضرت دو قدم حرکت کرده که افتراق حاصل بشه. خب این تمام فرو درباره این بخش. حالا چون روز چهارشنبه است، ما یه حدیث هم تبرکاً نقل بکنیم. قبل از اینکه وارد فرع بعدی بشیم. این کتاب نورانی موسوعه کلمات رسول اعظم صلی الله علیه و سلم، این آرزوی چندین ساله بسیاری از مؤمنین بود که همونطوری که نهج البلاغه به لطف الهی به برکت سید رضی رضوان الله علیه شروع شد و بزرگان دیگری خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون مکاتب الرسول رو جمع کردن، 5 جلد شد. بخشی هم درباره مکاتب الائمه هم جمع کردن. ولی اون کاری که باید درباره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میشد نشده، یعنی مثل نهج البلاغه که مستدرک برش نمیشده، همه کلمات نورانی از تعمیر جمع آوری شده، بالاخره بعضی در نهج البلاغه است، بعضی از تمام نهج البلاغه است، بعضی هم در مصادر و مستدرکان نهج البلاغه. درباره کلمات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آرزوی دیرینه حوزه های علمیه بود که کلمات حضرت، نامه های حضرت، خطبه های حضرت، خطابه های حضرت، ادعیه حضرت، توصیه های حضرت، اینا جمع آوری بشه. از چند سال قبل به لطف الهی چند نفری یه لجنه تشکیل شدن، کار کردن و در ظرف بعد 10 سال الحمدلله این موسوعه چاپ شدن، چاپ کردند که اجر همین ها با وجود باره پیغمبر و اهل بیتشون در بل 14 جلد است. این کلمات قصارش گویا 2 جلد باشه، نامه های حضرت، خطبه های حضرت، ادعیه حضرت، این همه جداگانه چاپ شده که مجموع میشه 14 جلد. در این کلمات قصار فرمایشاتی که حضرت دارن ما رو به معرفت نفس دعوت میکنن، محاسبه نفس دعوت میکنن، در همه زمین ها فرمایش دارن. درباره نفس که ما بالاخره کی هستیم، چی هستیم، کجا میریم، با چی کار داریم، اینا خیلی سهم تعیین کنند دارن. چون بسیاری از ماها که تو حوزه های دانشگاه هستیم، کارهای علمی انجام بدیم، خیال میکنیم به این که علم فراهم کردیم با خود میبریم و دیگران به دنبال مالن، مال را میگذارند و میروند، کم ترکم این جنات الویون، در حالی که بسیاری از ما هم این علومی که فراهم کردیم از سنخ کم ترکم این جنات الویونن. تن روزی که رونق و فروغی داریم این با ما هست، حرف میزنیم، درس میگیم، بحث میکنیم، کتاب مینویسیم. بعضی از ماها وقت به دنیا دوران فرتوتی رسیدیم میگیم من هنچه خوندم همه از یاد من برفت، اینجور میشه. برای اینکه اونجور نشیم، به این خطر نیفتیم، باید یه راه حل پیدا کنیم. خب بالاخره ما خودمون رو خوش کردیم به اینکه یه چیزی فراهم کردیم که به همراه میبریم. اگر خدای نکرده آخرای عمر اینجور در بیاد که من کم یتوفی الى ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، میشه خسرت دنیا و الاخره. و مستحضرید نصوصی که میگوین به علما حق شفاعت میدن، نه به کسی که این قضا عنه المبدا، نه کسی که در دنیا عالم بود. خیلی ها مشمول این حدیث نیستن. اونایی که بعثه الله یوم القیامت فقیهن به او میگوین قف تشفت و شفه، مگه هر کسی فقیهن مشهور میشه؟ هر کسی در دنیا عالم بود و فقیه بود در قیامت حق شفاعت داره. من جاء بالحسنه، نه من فعل الحسنه، نه کسی که در دنیا کار خوب کرد، دنیا تحصیل علم کرد، کسی که آورد نقد آورد. خب این کدوم علمه؟ چه علمیه؟ گذشته از که علم باید باشه، یعنی محققانه باشه، شخص باید متحقق هم باشه بعد از تحقیق، یعنی باور کنه، عمل کنه، این اینقدر باید با اخلاص عالم باشه که این علم تو کف دستش باشه، در حال احتضار فقیه باشه، تو قبر فقیه باشه، تا اینکه در قیامت بعثه الله یوم القیامت فقیه ها، تا بگه من مصداق من جاء بالحسنه، من آوردم، نه من بودم. اونی که این قضا عنه المبدا رو نمیگن بیست و شفاعت کن، اونی که متلبس بالمبدا است، یعنی من جاء بالحسنه است، یعنی کسی که بعثه الله یوم القیامت فقیها، و اون میگن بیست، همونطور که در دنیا ادعای نجات دادی، امروز هم هر کس خواستی شفاعت بکن. در بخش از تعبیرات قرآنی این است که خب خدا اینها رو وارد بهش میکنه، اما نسبت به عده مثل شهدا اینا فرمود لهم الجنه، نه اینا فی جناته، ما به اینا بهشت میدیم. خب اگه به اینا بهشت دادن، این حق داره که چهار تا مهمون دعوت کنه دیگه. نفهمود ما اینا رو وارد بهشت میکنیم که اونایی که وارد بهشت میشن که حق مهمان کردن ندارن که. اگر فرموده باشد ما یه عده رو به بهشت میبریم، اینا که حق نداره کسی هم را به خودش ببره که. اما اگر فرموده باشه لهم الجنه، بهشت مال اوست، خب این حق داره چهار تا مهمون ببره دیگه، این حق شفاعت دارد. در این قسمت هم بود که خودتون محاسبه بکنید، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه شما رو محاسبه بکنن خودتون محاسبه کنید. این حب نفس یومی و یوسم نمیذاره آدم حسابگر خوبی باشه. در این جلد 13 صفحه 178 به عنوان محاسبه النفس از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیثی مشهور است، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا، قبل از اینکه شما را وزن بکنن خودتون رو وزن بکنید. بسیار از افرادن که خودشون رو میکشن ببینن که چند کیلو هستن، خب بالاخره این چند کیلو بودن اینها میگذره، اما اونی که وزن اساسی است میزان به ما دادن دیگه، ترازو به ما دادن دیگه. این ترازو هم گفت که ما قرآن رو به عنوان نزع الموازین القسط است، قرآن میزان است، رفع المیزان است، ترازو فرستادیم. درست است که یه عده از اهل بیت فاصله گرفتن، درست است که راه سقیفه رو طی کردن، درست است که به دوزخ میرن، اما ظاهر تا حدود حفظ کردن. این فخر رازی نقل میکند که از شافعی، چون شافعی هم دیگر، از شافعی سوال کردن دلیل حجیت اجماع از قرآن چیه؟ این فخر رازی نقل میکند که شافعی 300 یعنی 300 بار اول تا آخر قرآن رو مطالعه کرده تا دلیل حجیت اجماع از قرآن در بیاره. البته بعض از آیات بهش استدلال کرده که قابل نقده. خب یه فقیه 300 بار قرآن رو مطالعه بکنین کم کاری نیست. گفتن حسبنا کتاب الله، ولی خواستن دنبالش بگیرن. ما گفتیم حسبنا الاحترام، متاسفانه نگفتیم حسبنا الثقلان. ما باید بگیم حسبنا الثقلان، نه حسبنا الاحترام، نه حسبنا. خب اگر قرآن اسرت باشه میزان دست ماست دیگر. ممکنه ما دیگری رو توجیه کنیم یا فریب بدیم، اما ممکن نیست ما خودمون بتونیم فریب بدیم. خودمون ذات اقدس اله فرمود اونقدر نور افکن قوی من به انسان دادم، بل الانسان علی نفسه بصیرت و نه بصیرون. انسان که مذکر است، این بصیره که نباید مؤنث باشه، این تاش تای مبالغه است مثل علامه. نه الانسان بل الانسان علی نفسه بصیرون. همون اونقدر نورافکن قوی من در درون افراد بکار بردم که انسان علامتون علا نفسی، خودش خوب میشناسه. بله این عقیله بنی هاشم، عقیله بنی هاشم هم وجود مبارک ابی عبدالله، عقیله بنی هاشم از هم زینب، چون تاک تای تانیث نیست، از تای خلیفه، هم وجود مبارک ابی عبدالله عقیله بنی هاشم است، هم وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیه، پر عقل. وقتی گفته شد آدم خلیفت الله است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلیفت الله است، امام از سلام الله علیه خلیفت الله است، این تاش تای مبالغه است. بل الانسان علی نفسه بصیرته، خیلی میدونه. خب این فروغ رو، این نور افکن قوی رو باید داد، پس ما هیچ حجتی نداریم. کسی بگه امر بر من مشتبه شده، ممکنه که بر دیگران تشابه تحمیل کنه، اما امر بر خودش مشتبه نیست که من دارم برای کی درس میخونم، برای چی دارم درس میخونم، یه چیزی میخونم که به همراه میبرم یا نمیبرم، این طیب و طاهر من رو رها میکند یا نمیکند، چون علم نوره. اینا دو قدم ما به زور این رو همراهمون بردیم که او دیگه تا زورش برسه دست ما در میره دیگه. اینقدر این ملکات الهی شفافن، روشنن، مقتدرن که دو قدم که دیدن ما با اونها نیستیم ما رو ول میکنن میرن. ما اونها رو ول نکردیم، اونا دیدن ما لایق نیستیم پاشتن رفتن. اونا که دیدن ما لایق نیستیم پاشتن رفتن. اونا اگر یه کسی رو لایق ببینن میان به بیگانه رو بیرون میکنن. یه عده برای اینن که منظر دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. یه عده میگن نه، تو لیاقت پیدا کن همینجا که آلوده هستی، اگر فرشته بیاد اینا رو بیرون میکنه. فرق بین حافظ و دیگری اینه، میگه تو اگر جایی برای فرشته بودی، با خدایت رابطه داشتی که او یه فرشته رو بفرسته، او خودش گردگیری میکنه، او دیو بیرون میکنه، نه اینکه شما باید منتظر باشید دیو بیرون بره تا فرشته در بیاد. اگر اون فرشته آمد دیوارم بیرون میکنه. علم نور است، این واقعیت است، حی لا یموت است. وقتی ببینه آدم لایق نیست آدم رو ول میکنه، اما اگر ببینه آدم لایق است حافظ آدمه. خیلی از موارد است که همین علم حافظ آدمه، ولو آدم همین درس و بحث. یه وقتی ببینیم که الحمدلله خطر از ما گذشت، خوب شد ما اون صدقه رو دادیم، خیر اون صدقه از او اینقدر کار بر نمی آید که از این درس و بحث کار می آید. خوب شد که فلان کس دعا کرده، بله او فوت کردن و دعا کردن کار خیلی، اما از او اینقدر بر نمی آید که از این علم بر می آید. این حی لا یموت. اگر واقعا علم باشه در خیلی از موارد خطر انسان را حفظ میکنه، که ما امیدواریم ذات اقدس الا و برکت قرآن و عطرت همه علما، همه حوزه ها، همه دانشگاه ها را در سایه ولیش حفظ بکنه. الحمدلله رب العالمین.